پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
چشمه خورشید،
نگاهی به آثار حضرت باب.
عزیزان شنونده، رامان شکیب هستم و حضور شما را در برنامه چشمه خورشید خوش آمد. جناب فرید، بسیار خوش آمدید به برنامه چشمه خورشید که دیگه خودتون میزبان این برنامه هستید.
تشکر میکنم از شما و حسن نظری که به بنده دارید و صبر و حوصله شنوندگان. خوش آمد میگم خدمت همگی.
خواهش میکنم. جناب فرید، ما در برنامه‌های گذشته در مورد آثار حضرت باب در دوره چهریق صحبت میکردیم و همینطور شؤون مختلفش رو بررسی میکردیم. در هفته گذشته ما راجع به شأن دعا و مناجات صحبت کردیم. در آثار حضرت باب شأن تفسیر هم وجود داره. چند تا از این تفسیرها رو شما ذکر فرمودین در برنامه چشمه خورشید.
بله.
حضرت باب حدیث معروفی رو شرح فرمودند و اون حدیث کنت و کنز هست. آیا اون اثر هم در همین دوران چهریق نازل شده؟
بله، همینطوره. این حدیث کنت و کنز یکی از احادیث بسیار مشهوره در جهان اسلام. البته گفتگو در موردش زیاد هست. بله. که صحت و سقم این حدیث چیست یا وساقت و اصالتش چگونه است، اما هرچه هست در زمان حضرت باب این حدیث شهرت بسیار زیادی داشت، علی‌الخصوص در جمع مؤمنان و عارفانی که به این حدیث توجه می‌کردند. پر پیداست که کسی هم ممکن است از حضرت باب سوالی کرده باشه و ایشون جواب سوال رو دادن. شما فرمودید رامان عزیز که در چهریق نازل شده. بله، این اثر خوشبختانه در ضمنش عبارت ان یوم اذن ذلک الجبل طبق و عدد اسم الشدید هست.
بله.
و چون اسم شدید از جهت حروف ابجد با چهریق یکیست، میشه فهمید که این اثر واقعا در کوه چهریق نازل شده و شخص هم شخص مورد نظر بعد شخص مهمی می بوده باشه، گویا که با حضرت باب در مکاتبه هم بوده. لذا دو تا سوال از حضرت باب میپرسه، یکیش مربوط به حدیث کنت و کنز و دیگری مربوط به آیه قرآنی فلا تدع مع الله اله آخر، یعنی با خدا با خداوند که اله دیگه قائل نشو، نخوانش، دعا نکن. در قسمتی که حدیث کنت و کنز رو توضیح می‌فرمایند، ایشون باز به جنبه‌های عددی و جنبه‌های سمبولیک قضیه هم توجه کردن. اگر اجازه بدید من اول راجع به صورت این حدیث صحبتی بکنم.
بله حتما.
این حدیث به این تعبیره: کنت و کنزن مخفیان فاحببت ان اعرف خلقت الخلق لکی اعرف. مضمون حدیث این گونه است که گویا داوود، حضرت داوود از خدا میپرسه که برای چی اصلا هستی رو آفریدی، و خداوند در پاسخ داوود جواب عنایت میفرمایند که من گنج مخفی بودم، دوست داشتم که شناخته بشوم، لذا خلق رو آفریدم تا مرا بشناسم.
بله.
این علت آفرینش هستی است. این حدیث به صورت گوناگون روایت شده. برخی معتقدند این حدیث جعلیه، در قرن هفتم ششم پیدا شده، ولی با توجه به کنکاشی که بنده کردم میدانم که این حدیث از قرن چهارم به بعد مطمع نظر بوده. بله. و مورد توجه قرار گرفته. به طرق گوناگونی این حدیث روایت شده، مشهورترینش همین عبارت است. حالا چرا در دیانت بهائی به این حدیث اینقدر شهره هستین؟ چرا در دینیت بهائی این حدیث اینقدر شهره هست؟ بنکه حضرت عبدالبها هم در مورد کنتوکنز شرح و تفسیر مرقوم فرمودن و حضرت بهاءالله هم در آثار خودشون به این حدیث بارها ارجاع دادن. در آثار حضرت اعلی هم ما باز به این حدیث بارها و بارها اشارات گوناگون میبینیم. مثلا در تفسیر بسم الله در یه بخشی به صورت مفصل این حدیث رو توضیح دادن در ضمن توحید خداوند. یعنی حدیث به هر حال حدیثی نبوده که مشهور نباشه و سوال کاملا پیداست از روی فهم و تفاهم صورت گرفته و جوابم مطابق با همون شکل بیان شده.
جناب فرید، محتوای این اثر چگونه است؟ آیا مانند تفاسیر دیگر تاکید روی حروف و کلمات هست و شعر از اون طریق شکل میگیره یا نه مفهوم کلی رو مد نظر قرار دادن هست باب؟
بله، حضرت اعلی این حدیث رو متوجه به آیه قرآنی کل شیء انحال کن الا وجهه میدونن، یعنی همه چیز نابود میشه مگر وجه خداوند، و او رو ربط میدن به یک گفته حضرت علی که فرمودن انا وجه الله الذی لا یموت، من اون وجه خدا هستم که هرگز از بین نمیرم. سعی میکنن این دوتا رو با هم آشتی بدن و مربوط کنن به حدیث کنتو کنز. از این روز به کلمه وجه که عدد 14 باشه رو توجه میفهمه و بعد فهمه عدد 14 تکرار هفته، یعنی دوبار هفت رو اگر تکرار کنیم 14 به دست میاد. از یه سو به 14 معصوم اسلامی اون رو مرتبط میدونن و از طرف دیگه با اسماء الهی عدد 14 رو مرتبط میدونن، مثل ید، وهاب، جواد و البته بها هم میدونیم در این زمره قرار میگیره، به این تعبیر که بها رو اگر همزش رو 6 حساب بکنیم به خاطر شکل همزه با عدد وجه برابر میشه. برای همین این حدیث در حقیقت ظهور وجه الهی است، یعنی کنتو کنزن از نظر حضرت باب ظهور صورت خداونده، و چون حضرت علی خودشون فرمودن انا وجه الله الذی لا یموت، فرمان این وجه خدا هم به صورت انسانی ظاهر بشه، و چون یکی از اسماء الهی جواد بها و عدد 14 بها هست، منتظر این هستیم که این کنتو کنز به صورت انسانی در لباس بها خودش رو ظاهر بکنه. این مضمون تفسیر از تعالی است.
جناب فرید، فرمودید جمله‌ای از حضرت علی رو در تفسیر حدیث کنتو کنز از باب استفاده می‌فرمایید، یعنی فقط تجلی مقام انسانی رو از اون حدیث، از اون جمله حضرت علی استفاده می‌کنه؟
بله همینطوره.
و دیگه نگاهشون به خود شخص حضرت علی نیست؟
به هیچ وجه نیست. تجلی خداونده بر حضرت علی، اونم تجلی با واسطه است، ولی در ظهور الهی تجلی دیگه بی واسطه است. همون است که من میخوام تو رو ببینم در یوم قیامت مثل ماه شب 14، یعنی به صورت عیان و بالمشافه و کاملا ظاهری. اما از طرف دیگه عرض شد که کنتو کنز دوبار هفته و هفت رو مکرر میدونن،
سبع المثانی که
و جالبه که از ذات ساختار هم کنتو کنز رو به هفت بخش تقسیم میکنن. همینجا خدمتتون عرض کنم که این حدیث تفسیرهای بسیار متفاوتی داره.
بله.
مثلا یکی از زیباترین تفاسیری که در مورد این حدیث نوشته شده مال نجم الدین رازی است در مرموزات اسدی، که کتابی است که اومده حدیث رو در 12 بخش توضیح داده، توضیحات زیبایی هم هست و کاملا به صورت فنی و حرفه‌ای با مصطلحات عرفانی نوشته شده. ابن عربی اون رو به 9 بخش تقسیم کرده در فتوحات مکیه، یک حدیث رو که توضیح میده اون رو به 9 بخش تقسیم میکنه و سعی میکنه در 9 جزء اون رو توضیح بده. حضرت عبدالبها در 4 بخش توضیح میدن، فرمان حدیث 4 بخشه، یکیش کنز مخفی است، یکیش خلقته، یکیش محبته و یکیش معرفته. این 4 بخش از تبدیل باب فوق العاده فنی و با مصطلحات عرفانی کلاسیک اسلامی توضیح دادن. اما حضرت اعلی، حضرت باب این حدیث رو 7 بخش کردن. میفهمن این 7 بخش با 7 جزء دیگه در تقارن و تطبیقه. فهمان کنتو اول، کنزن دوم، مخفیان سوم، فاحببتو چهارم، ان عرف پنجم، فخلقت الخلق ششم، لکی عرف میشه هفتم.
بله.
تمام اینا رو مطابق بدید با به ترتیب مشیت، اراده، قدر، قضا، اذن، اجل، کتاب، اینا رو مطابق بدید با بیان، معانی، ابواب، امام، ارکان، نقبا، نجبا، اینا رو تطبیق بدید با محمد، علی، فاطمه، حسن، حسین، جعفر و موسی، یعنی اسماء ائمه بدون تکرار. این دقت بفرمایید، یعنی اون 14 معصوم اسامیشون بدون تکرار میشه همین هاییست که الان عرض شد. بقیه امام ها همین اسم محمد و علی دارن که تکرار داره میشه.
بله.
پس میبینید که حضرت باب در 7 جز تطبیق میدن. اول با خلقت، مشیت تا کتاب. دوم تطبیق میدن با معرفت شناسی، یعنی بیان تا رسیدن به نجبا. و سوم تطبیق میدن به مظاهر قدسی الهی. یعنی این تطبیق ایشون با این عوالم هستی یه چیزی رو به ما نشون میده که این کنت و کنز در ساحت خداوند معنا نمیشه، در عالم حق اونجا بسنده نمیشه، اونجا منحصر نمیشه، اونجا باقی نمیمونه، بلکه این فقط و فقط در ظهور انسانی یا حیز وجود است که باید حتما ظاهر بشه. لذا او کنت و کنزن مخفیان، مخفی بوده اما مخفی از هم چشم دل، هم چشم ظاهر، هم جغرافیای زمانی مکانی. حالا ظهور حضرت بها، حالا به تعبیر حضرت عبدالبها و به صریح بیان و به تعبیر حضرت باب با اندکی تأویلات میشه ظهور حضرت بها است. او کنز مخفی است که فعلا کسی رو نمیشناسه، نبود، اما دوست داشته که شناخته بشه، یعنی دوست داشته که روزی در این جهان ظاهر بشه.
خود کنز دوست داشته که شناخته
بله،
بشه.
بله، یعنی حضرت بهاءالله در مقام مشیت اولیه تو گویی کنز مخفی است. او دوست داشته که شناخته بشه، ظاهر بشه. بله. پس اینجا عرفان به معنای ظهورشه. بعد خلق میکنه. حالا اینجا جالبه که ما بگیم این خلق منظور کل هستی نیست، بلکه اول و من آمنه، یعنی خلق
روحانیه،
فرد خلقت روحانی است.
بله.
اون منتظره که اول و من آمنش پیدا بشه، خلقش تموم بشه، بعد حالا توسط او شناخته بشه. تو گویی که اول و من آمن بابیست برای شناسایی کنز مخفی خداوند. حالا اینجا قصه ما فقط حدیث نیست در عالم الهی و آفرینش باشه، بلکه اینجا داستان برمیگرده به ظهور مظهر کلی الهی است با حالا اون موعود همه ادیان در لباس مؤمنین خودش که اول و من آمن نماد اون هست.
آیا ما میتونیم همین تفسیر رو تسری بدیم و تعمیم بدیم به همه ظهورات پیامبران؟ یعنی همه پیامبران کنزهایی هستند که میخواهند شناخته بشن به وسیله اول من آمنه که شما ذکر فرمودید.
بله، دقیقاً همینطوره. یعنی اونجا هم داستان همینجور تکرار میشه و این حدیث شاید بگیم که هر بار اثر نو تکرار میشه. اما مراد حضرت اعلی در این تفسیری که اینجوری تقریر فرمودن این است، این مشیت اولی است. بله. این کنت و کنزن بله. مخفی هم اون سگانه اصلی مشیت و اراده و قدره، هنوز قضاش نرسیده.
بله.
قضای هستی که میشه موقعی که فاحببتو میشه، میل پیدا میکنه، دوست داشته بشه، شناخته بشه و بعد از اونجا دیگه خلقت تازه میشه مسئله عجل. اگه تو این تطبیق بریم
بله.
این فخلقت الخر مطلب زمانی داره. اینجا زمان ظهور کنز مخفی به صورت مشیت اولی حضرت بهاءالله هستن که حضرت بهاءالله به نوع این رو دارن در این حدیث برای ما تقریر میکنه.
جناب فرید، من خیلی دوست داشتم در مورد همین شرح حدیث کنت و کنز بیشتر با هم صحبت بکنیم، متأسفانه چون وقت برنامه اجازه نمیده و قرار ما بر معرفی مختصر آثار هست، اگر اجازه بفرمایید از این اثر بگذریم و به اثر دیگری بپردازیم. آیا اثر دیگری که مد نظر شما هست در همین شأن تفسیر قرار میگیره یا نه به طور کل موضوعی جداست؟
بله، شأن تفسیر اگر اجازه بدید باز به صورت بسیار خلاصه فقط بخوام اسمی از اونها ذکر بشه که شنوندگان ما در جریان باشن که ما با انبوهی از آثار سر و کار داریم. بله، ولی به خاطر کمبود وقتمون فقط اکتفا به برخی از اسما میکنیم. یکی از اونها تفسیر سوره والفجره. میدونیم که سوره والفجر یکی از سورهای قرآنی 89مین سوره است که آیات 1-4ش بسیار معروفه. والفجر و لیال عشر ذکرش آمده. حضرت باب این اثر رو خطاب به یک فردی تفسیر فرمودن، به تقاضای او تفسیر فرمودن، به گمان که این ممکنه زنی هم می بوده باشه، یعنی سائل زنی بوده، چون فرمان قد امرتنی اهدا من القانتات الکبرا به تفسیر آیت من القرآن الفجره، یعنی یکی از خانومهای مومن و بزرگ از من خواسته که این رو تفسیر بکنم. و بعد حضرت اعلی شروع کردن به تفسیر اثر در 4 عالم. این اون نکته مهم قضیه است که میفهمان این آیه رو باید در 4 زر یا 4 عالم که هنوز انسان به صورت عینی در جهان پیداش نشده باید تفسیر بکنیم و اونجا فجر رو به تعبیر عالم الستو بربکم تعبیر فرمودن، این فجر الهی اونجا رخ داده و اونجا پیدا شده.
این چهار تا عالم رو میشه ذکر بفرمایید به ترتیب و بعد راجع به محتوا صحبت کنیم؟
بله، اولیش عالم حق است و لا وجود معه، یعنی خداوند هست و هیچ وجودی با اونجا نیست. میفهمم این عالم اوله. عالم دوم عالمی است که خداوند در روز ازل شروع میکنه، تمایل پیدا میکنه، اراده میکنه به تعبیر خودشون، بله، کسی رو بیافرینه، اما به صورت عینی یا همون عیان ثابته‌ای که در پیش عرفای نظیر ابن عربی و شارحان افکار او مد نظر قرار گرفته. یعنی عالم دوم میشه عالم الستو بربکم، اما بله، موجودات انسانی در علم الهی بودن نه در حیز عینی،
خلق نشدن،
هنوز به صورت عینی خلق نشدن، به صورت علمی حضور دارن، خلق شدن. عالم سوم برمیگرده به این که انسان در هستی پیداش میشه، ولی مرادشون انسان به معنای جسمانی نیست، یعنی هرگاه انسان از جهت روحانی به مرتبتی برسه که آماده ظهور خداوند و معرفی او بشه، این عالم اتفاق میفته.
بله،
برای من اینجا باید توقع داشته باشیم در هر ظهوری ممکنه که این والفجر رخ داده باشه و اون ده مرتبه که لیال العشر هست، اون ده مرتبه هستی، اون میشه مراتب خلقت روحانی به تعبیری. این عالم میدونید که دیگه در جغرافیا و زمان نمی گنجه. بله، یعنی هر کجا که یا هر زمانی در هر جغرافیای مکانی پیامبری ظاهر بشه و انسانی آماده کسب حضور او باشه، این عالم الست تکرار میشه، اون عالم سوم تکرار میشه. اما به نحو خاص یک زمان جغرافیایی باید وجود داشته باشه، یعنی یک زمان و جغرافیای خاص باید وجود داشته باشه که عالم الست به صورت عینی هم ظاهر بشه،
یعنی عالم زمانی مکانی بشه.
احسن. و اینجاست اون جغرافیای مکانی مطمع نظره. ما اشارات متعدد در آثار اسلامی و آثار حضرت باب میبینیم که دائما معطوف به بیت المقدس یا ارض اقدس هست و بر همین جهت جغرافیا رو اونجا مطمع نظر قرار گرفتن. ابن عربی در فتوحات مکه صریحا یاد میکنه معدبت الله یا ارض معدبت الکبرا یا معدبت الله یا عکا، مرج عکا، صحبت از عکا میکنه، یعنی حتی شهر هم در عرض اقدس معلوم میکنه که باید کجا باشه. عجت زمانی هم همگی بدون استثناء به یوم الاخره، یعنی روزی که هستی پایان میگیره، اشاره میکنه که منظور قیامت کبرا باشه که از نظر اسلام ظهور خداونده. این ذره آخر یا عالم آخر ظهور از با حالاست. چرا حالا هست الان تفسیر میکنم؟ برای اینکه ایشون مبشر ظهور از با حالا هست.
بله،
و بعد به صریح بیان بفرمایند که اون ظهوری که خداوند در هستی اول در عالم اول وجود داشت به صورت علمی الان به صورت عینی وجود داره و عاقبت در عرض اقدس ظهور خودش رو عیان خواهد کرد و به این ترتیب نبوتی به ظهور از بهاولا و عرض جغرافیایی او هم فرمودند.
خیلی ممنونم جناب استاد بهرام فرید، این هفته هم با ما همراه بودید. وقت برنامه ما به پایان رسید.
تشکر میکنم از شما و بی نهایت سپاس از شنوندگان بسیار محترم.
خواهش میکنم. شنوندگان عزیز، این برنامه هم به پایان رسید. از شما خداحافظی میکنم، اما پیش از اون این نکته رو ذکر کنم که هفته آینده آخرین قسمت از برنامه چشمه خورشید رو خواهید شنید. پس اون هفته هم با ما همراه باشید. خدا نگهدارتون.